الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این حدیثی که صفحه 184 آخر سطر، قال سمعت الصادق جعفر بن محمد یقول ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه للايمان. او مدينه حسينه قال امرو فقلت لشعيب، از راوی حدیث میپرسه، یا ابا الحسن و ای شیء المدینه الحسینه؟ قال فقال سألت الصادق عنها فقال لی القلب المجتمع. میگه شنیدم از، یعنی عمرو بن یسع از شعیب حداد روایت کرده که میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود احادیث ما صعب مستصعبه که تحمل نمی کند یا حمل نمی کند آن را مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا عبدی که امتحان شده باشد قلبش به ایمان، یا مدینه حسینه. مدینه حسینه این شهری که برج و بارو داره، حسن پناه داره. بعد میگه به شعیب که راوی حدیثه عمرو بن یسع، میگه گفتم که منظور از مدینه حسینه چیه، شهر برج و بارو دار؟ میگه من سوال کردم این رو از امام صادق، فرمود یعنی قلب مجتمع. یه نکته ای که رو باید توضیح داده بشه در اینجا در مورد عبدون امتحن الله قلبه للایمان، قلب مؤمنی که قلبش به ایمان امتحان شده. یکی از معانی محن به معنی پوسیدگیه، محن پوسیدگی، که امتحان یعنی طرف رو ازش کار کشیدن و پوسیده کردن، کهنه کردن. میگیم امتحان پس داده یعنی چی؟ یعنی ازش کار کشیده شده، کهنه شده، جواب داده. قلبی که به ایمان امتحان شده یعنی قلبی که در ایمان جواب پس داده، در ایمان، در حفظ ایمان جواب پس داده، کهنه شده در ایمان، پوسیده شده. چون قلبی ممکنه ایمان داشته باشه ولی با یه فراز و نشیب از جا در بره، ممکنه کسی ایمان داشته باشه با یک شبهه از جا در بره، اما اون قلبی که امتحان پس داده در ایمان، پای همه چی وایستاده، اون میشه عبدی که قلبش به ایمان امتحان شده است. پس فرمود یا ملک مقرب، که بعد در روایت، در بعضی از روایات داریم که ملائکه متفاوتن، بعضی ها غیر مقربن، بعضی ها ملک مقربن. می فرماد ملک مقرب میتونه حمل کنه احادیث ما رو، و انبیا مرسل دارن و غیر مرسل. نبی مرسل داریم، نبی غیر مرسل. می فرماد انبیا مرسل میتونن حمل کنن، یعنی غیر مرسلین نمیتونن حمل کنن، مؤمنین هم نمیتونن مگر مؤمنی که قلبش امتحان پس داده شده باشه. یا فرمود مدینه حسینه، یعنی شهری که برج و بارو داره، که فرمود یعنی قلب مجتمع. قلب مجتمع قلبیه که همش هم واحده، مقام جمع داره، قلب متفرق نیست، همه چیز توی این قلب نیست، یک چیز فقط میخواد، تمام هم غمش یک چیزه و اون رسیدن به توحیده، رسیدن به سر ولایته. چون هر کدوم از آرزوها، هر کدوم از خواسته ها یک بوتی هن که در درون قلب انسان هن. یک بوتی هن که در درون قلب انسان هن. که وقتی قلب بتخانه بشه با اون قلب نمیشه به خدا متوجه شد، همون جوری که کعبه مدتی بت‌ها رو درش میچیدن، به طرف اون کعبه نمیشه سجده کرد که بتخانه است، باید از لوث بت‌ها پاک بشه که رسول الله پاک کرد، از کعبه بت‌ها رو بیرون ریخت همراه امیرالمومنین، که بعد حالا اونجا میشه قبلگاه. قلب انسان هم حرم الله، حرم خداست. هواهای نفسانی، خواسته ها، آرزوها وقتی در قلب انسانه با اون قلب نمیشه به خدا متوجه شد. و یکی از کارهایی که استاد باید انجام بده اینه که بت‌های قلب طرف رو بشکنه، و این شکست شدن بت‌ها خیلی سخته. شخص باید همش هم واحده باشه که تحمل کنه، چون خیلی چیزهایی رو ما دوست داریم که باید کنار بذاریم، از خیلی چیزا خوشمون میاد که سد راهمونن، اگر طرف مقاومت کنه، مخالفت کنه، اعتراض کنه، قلبش پاک نمیشه از بت‌ها. به خاطر همین اهل معرفت گفتن مرید در مقابل مرشد خودش باید کلمیت بین یده یل قصال باشه، مثل مردهی در پیش دست قصال، که هر طرف که بخواد مرده رو بر میگردونه قصال، آب میریزه میشوره، این بر میکنه اون بر میکنه، یعنی مقاومتی از خودش نشون نمیده. که در این صورت میشه بت‌ها رو شکست، در این صورت میشه بت‌های قلب شکسته بشه. خب فرمود یا مدینه حسینه باشه، قلب مجتمع، این میتونه حادیث ما رو بکشه، حمل کنه، و الا بت‌های مختلف تو این دل باشه اصلا جا نمیگیره اسرار الهی درش، تنگ میشه جاش، کوچیک میشه. قلب مجتمع مدینه حسینه است، اسرار اهل ولایت در ده‌های ویران بی دروازه و بی برج و بارو نهاده نمیشود، باید شهر باشد، اسرارند. شما یک گوهر رو توی خونه بی در و پیکر قرار نمیدید، یک گنج رو، یک چیز خیلی مهم رو در جایی قرار میدید که در و دیوار محکمی داشته باشه. قلب مجتمع میگه اون شهریه که برج و بارو داره، هر کسی توش راه نداره، شهری که برج و بارو داره هر کسی توش نمیتونه بیاد، دشمن نمیتونه بهش دست برد بزنه. اولا ده نباید باشه، باید شهر باشه. در قرآن میخونیم ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها، یعنی خدایا ما رو بیرون کن از این روستایی که اهل آن ظالمن. روستا نباید باشه، باید شهر باشه، اونم شهری که برج و بارو داشته باشه، حفاظ داشته باشه، شهری که حسن الهی باشد. این اسرار ولایت زر و سیم، زر و سیم جماد بیجان نیست که در زیر خاک دفن شود، اسرار الهی دیگه طلا و نقره و سنگای درخشان نیست که فکر کنی زیر خاک دفنش کنند. باید کجا قرار بگیره؟ این ودایع یعنی امانت‌های الهی است که باید به امناء الله داده شود و امانت داران خدا سپرده میشه اینها، که مدینه های حسینه و صدور امینه اند، شهرهای برج و بارودار، سینه های امین، امینی که کسی درش راه نداره. وقتی میتونه امین باشه قلب که هیچ چیز درش نفوذ نکنه، برج و بارو داشته باشه، نه دنیا، نه هوا و هوس، نه شیطان تو این دلا نتونه راه پیدا کنه، و امتحان پس دادن هم به خاطر همینه. دنیا به طرف رو میکنه، شهوات رو میکنه، پست و مقام رو میکنه، پول رو میکنه، که ببینن کی وامیسته مقاومت میکنه در مقابل اینها. چه کسی یوسف رو به زر و سیم نمیفروشه؟ چه کسی از این قدرت ها استفاده نمیکنه برای حضوظ نفس خودش؟ چون خیلی علوم و اسرار به طرف داده میشه که اگه بخواد برای خودش استفاده کنه که میشه هواپرستی. چه هواپرستی؟ اون روایتی که شخصی میگه با امیرالمومنین تو بیابان بودیم، از فقر و تنگدستی شکایت کردم به آقا، حضرت همون جایی که نشسته بود شنهایی بود زد کنار، یه گنجینهی پیدا شد. گفت چقدر بدهکاری داری؟ گفتم مثلا این مقدار، دو سه تا سکه رو داد به من. بعد روشو پوشاند. میگه به شهر که آمدیم من گفتم که خوبه من برم این گنجو بیرون بیارم، مثلا به فقرا تقسیم کنم، کمک کنم. رفتم هرچی گشتم پیدا نکردم. وقتی آمدم خدمت حضرت فرمود که گنج ها به چشم ما میان چون ما به اونا اعتنایی نداریم، و از چشم شما غایب میشن چون شما به اونا توجه دارید. اگه به ناوش قدرت الهی دستش بیفته به نفع خودش استفاده کنه که نمیشه، باید گذشته باشه از همه اینها که اون قلب بشه معدن اسرار. این ودایع الهی است که باید به امناء الله داده شود، که مدینه های حسینه و صدور امینند. در نهج البلاغه است که ان امرنا صعب مستصعب، امر ما صعب مستصعب سنگینه، لا يحتمله الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان، ولا یعی حدیثنا الا صدور امینه و احلام رزینه. از امیر مؤمنان روایت می فرماد که امر ما صعب مستصعب ولایت ما، که آن را حمل نمی کند مگر مؤمنی که قلبش به ایمان امتحان شده است، و نمی پذیرد، جا نمی دهد آن را در خود، ولا یعی حدیثنا، جا نمیدهد حدیث ما را در خود، مگر صدور امینه، سینه های امانت دار، و احلام رزینه، عقل های وزین، عقل های، چون حلم یک معناش احلام که گفتیم، یک معنای حلم عقله، عقل های خردورز، عقل‌های سنگین، و ان بصائر الدرجات عن الصادق علیه السلام، از کتاب بصائر الدرجات از امام صادق علیه السلام، که ان امرنا سر و سر فی سر و سر مستسر و سر لا یفیده الا سر و سر علی سر و سر مغن اون به سر یا مقنع اون به سر، یعنی امر ما سریست، سر است و سریست در سری و سریست پوشیده، چون سر خودش پوشیده است، اما این یه سریه که پوشیده هم شده. و سر لا یفیده الا سر، سریست که فایده نمی بخشد مگر با سر. و سریست علا سر، سریست به روی سری. و سر و سرون مغن اون یا مقنع اون به سر، و سریست که پوشیده شده است با سری دیگر. میگه سریست، احادیث ما سره، سریه که در درون سریه، سریه که پوشیده شده است، سریست که نمیتوان به آن رسید مگر با سر، و سریست که به روی سر دیگر است، و سریست که با سر دیگر پوشیده شده است. چقدر تو در توه، چقدر اسراری رو باید برسه طی کنه تا به این برسه، چقدر اسراری رو باید طی کنه تا به اون بتونه برسه. مثال بزنیم، یه مثال معقول به محسوس. شما بخواید مثلا یاد بگیرید خطوط هروگلیف رو، خطوط شکلی که مال مصر باستان بود. مثال دارم میگم، باید برید اول زبان انگلیسی رو یاد بگیرید. زبان انگلیسی رو که یاد گرفتید، بعد بتونید برید زبان، از توسط مثلا اساتیدی که داره، زبان میخی رو یاد بگیرید. بعد توسط زبان میخی که یاد گرفتید، زبان هیروگلیف رو یاد بگیرید. بعد تازه زبان هیروگلیف رو یاد گرفتید، پی ببرید که اونها چی میگن و مثلا چه دفینه هایی رو در کجاها پنهان کرده ان، و تازه دنبال اون دفینه ها برید و بتونید اونها رو کشف کنید. مثال دارم میگم ها، سری که به روی سر دیگری است، سری است که پوشیده شده با یه سر دیگری، تا به اون سر نرسی اون سر دومی رو نمیتونی کشف کنی. تازه به اونجا رسیدی، آغاز یه کشف یه سر دیگه ای میشه. یک بار در جلسه بحثی داشتیم در مورد این که نون برکت خداست، حدیث داریم که نون برکت خداست، پیامبر اکرم اللهم بارک لنا الخبز، خدای نون رو برای ما مبارک گردان. توضیح می دادیم که عالمی داریم به نام عالم مثال، که معانی در این عالم صورت میگیرند. برکت در عالم مثال به صورت نون، صورت نان در میاد. برکت در عالم مثال به صورت نان در میاد. به همین دلیل وقتی که عزیز مصر خواب دید خوشه های گندم رو، که هفت خوشه سبز بقیهش خشکیده است، حضرت یوسف تعبیر کرد به سالهای پربرکت و سالهای قحطی، چون برکت گندم و نان بعد یه شخصی که حالا مطالب رو شنیده بود، حرف شنیده بود،
با یه آقای برخورد کرده بود، اشکال کرده بود به حدیث، یعنی چی نون برکته؟ میگه برنج برکت نیست، میگه مثلا گوشت برکت نیست. این میگفت آمدم که توضیح بدم براش، دیدم که من اول باید عالم مثال رو برای این توضیح بدم، اصلا اثبات کنم عالم مثالی هست، بعد این عالم مثال معانی صورت میگیرن، بعد این برکت یک معناست که این معنای برکت در عالم مثال به صورت نون متمثل میشه. میگه دیدم بخوام توضیح بدم چقدر باید مطالبی رو برای این بگم، مقدمه مقدمه، تا برسیم به اون مطلب. این مقدماتی که هست، حالا بعضی از مقدمات اسرارن، اسراری هستن که طرف باید صاحب سر بشه، صاحب سر شد تازه راه پیدا کنه برای کشف یه سر دیگه و همین جور مراتب رو طی کنه. و قال علیه السلام هو الحق و حق الحق و هو الظاهر و باطن الظاهر و باطن الباطن و هو السر و سر المستسر و سر مغن اون به سر یا مغن اون گفتیم به سر. امر ما حق است و حق حق است. حالا حق چیه؟ حق حق چیه؟ در اون عبارت حالا تا آخری ترجمه کنیم بعد توضیح بدیم. و واضح هم هست که و ظاهر است، یعنی امر ما، و باطن ظاهر است و باطن باطن است و هو سر و سر المستسر و آن سر است و سری است که پوشیده شده با سر است و سری است که بر روی سر دیگر پوشانیده است آن را، سری است پوشیده و سری است که با سر دیگر پوشیده شده. فرمود امر ما حق و حق الحق در اون حدیث زید ابن حارثه، جوانی که رسول اکرم در مسجد دید که رنگش پریده است، داره چرت میزنه یا حال منقلبی داره، ازش پرسید که کیف اصبحت، حال چگونه است، چگونه ای؟ گفت اصبحت و موقنا، من به یقین رسیدم. رسول اکرم فرمود لکل حق حقیقتون، برای هر حقی حقیقتی است. فما حقیقت و یقینک، حقیقت یقین تو چیه؟ برای هر حقی حقیقتی است یعنی چی؟ گفت من به یقین رسیدم. رسول اکرم فرمود برای هر حقی حقیقتیه، یقین یک حقه، این باید حقیقتی داشته باشه، یعنی چی؟ یه بروزی داشته باشه از حقیقت در ظاهر تو. حقیقت یقین تو چیست؟ علائم یقین تو چیه؟ فرمود یقینم من رو شبها به بیداری کشونده، روزها به تشنگی واداشته. اینا اون علائم ظاهریه. بعد فرمود گویا اواء اهل نار را میشنوم، یعنی اواء یعنی زوزه، او میکنن، زوزه اهل جهنم را میشنوم و اهل بهش را میبینم که به زیارت یکدیگر میروند و اگر بخواهی از کفش اصحابت میگویم کدام اهل بهشتند و کدام اهل جهنم، که مولانا در این داستانو که تعریف میکنه میگه لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس، فرمود بیشتر از این نگو. بعد فرمود اصبت فلزم، خوب به هدف زدی، مراقب باش، خوب به دست آوردی ولی مراقب باش از دست ندی. که حالا از رسول خدا گفت یا رسول الله از خدا بخوا که من شهید بشم، شهادت روزی من کنه، که رسول خدا دعا کرد در اولین جنگی هم که به وقوع پیوست نهمین یا دهمین نفری بود که به شهادت رسید. منظور این که فرمود برای هر حقی حقیقتی است، اون حق حقیقتش اون علاماتی که در ظاهر بروز میکنه. اگر ایمان داشته باشه طرف، باید حقایق ایمان درش ظاهر بشه، حقیقت ایمان. فرمود امر ما حق است و حق الحق، باطن اون حق حقی است و حق الحق و باطن اون حقه، یعنی به اون حقم که میرسه خود اون حق یه حقی داره، یه باطنی داره که به اون باطنش باید رسید، که اون ولایت ماست، این مراحل ولایته. و هو ظاهر، ظاهر است ولایت ما، و باطن و ظاهر، و باطن این ظاهر، یعنی ظاهری باطنی داره، و باطن الباطن، این باطن این ظاهر هم یه باطنی داره که باطن الباطن میشه. و هو ظاهر و باطن الظاهر و باطن الباطن، باطن این ظاهر و باطن اون باطن. و هو سر و سر المستسر و سر مقنع به سر، سریست و سریست که پوشیده شده است، یعنی میشه باطن اون سر، و سریست که با سر دیگر پوشیده شده است، که اینا مراحل خود اون ولایته. و قال علیه السلام خالط الناس به ما یعرفون، با مردم مخالطت کنید، حرف بزنید به آنچه که میشناسن میفهمن، و دعوهم مما ینکرون ینکرون، و رها کنید آنچه را که انکار میکنن، یعنی نمیپذیرن. تو قضیه بحث نکنید باشون، اگه میپذیرن میفهمن بگید بهشون، اگر انکار کردن چیزی نگید. ولا تحملوا على انفسكم و علینا، و اونا را حمل نکنید بر خودتون و بر ما، یعنی گرفتاری برای خودتون و ما درست نکنید. مطالبی بود بعضی وقتا میفرمودن برای کسی نگی اینو، خودتون ما رو گرفتار نکنید، چون حلقها تنگه، هر چیزی رو نمیتونن هضم کنن. فرمود به مردم آن چیزی را بگویید که میفهمند، و آنچه را که نمیفهمند نگویید، رها کنید، و مردم را بر خودتون و بر ما حمل نکنید. ان امرنا صعب و مستصعب، که امر ما سنگینه، خیلی سنگینه. لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. که این رو هم شبیه به حدیث قبلی بود. در اصول کافی بابی است به این عنوان، فی ما جاء ان حدیثهم صعب مستصعب، در این زمینی که احادیث آنها صعب مستصعب است. در حدیث اول آن از امام ابو جعفر امام باقر از رسول صلی الله علیه و آله و سلم روایت شد که ان حدیث آل محمد صعب مستصعب.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حدیث اهل بیت صعب مستصعب و در حدیث دوم آن از امام صادق از امام سجاد روایت شد که ان علم العلماء صعب مستصعب. علم عالمان اصلا صعب مستصعبه، یعنی عالمان حقیقی ها، نه علما این که هر کسی اصطلاحی حفظ کرده، نه، علم علمای حقیقی صعب مستصعبه که علمای حقیقی باز به وجهی خود ائمه میشن و بلکه شیعیان اونها که امانت دار اونها هستن، شیعیان امین آنها. و در حدیث سوم حدیث سوم آن از امام صادق علیه السلام که ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا صدور منيره او قلوب سليمه او اخلاق حسنه. احادیث ما رو نمیتونن حمل کنن مگر سینه های منیر نورانی یا قلوبی سلیم و اخلاقی زیبا. سینه هایی که امانت دارن، امانت الهی درشون حفظ میشه، خیانت در امانت نمی کنن. یکی از خیانت در امانت کردن افشا کردنشه، یکی از خیانت ها استفاده شخصی از اونهاست. قلوب سلیمه در خود قرآن می فرماد الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که با قلب سلیم به نزد خدا بیاید. روایت می فرماد قلب سلیم قلبی است که خدا را ملاقات کند در حالی که جز خدا در او نباشد. که جناب حافظ در همین زمینه می فرماید در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، جمله عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. جمله عالم رو، جمله عالم در قلب ما نمی گنجد. و اخلاق حسنه، اخلاق زیبا، خلق حسن که گفتیم یکی از بالاترین مراتب ایمان اخلاق حسن است، اخلاق نیکو. خلقی که عصبانیه سگ داره، تو این وجود این شخص سگ هست. بی غیرتی داره خوک هست، شکمبارگی داره گاو هست، یک طویله حیوان تو وجود این شخصه، یک طویله حیوان. غرور هست، پلنگ داره تو وجودش، منیت و خودخواهی داره، پسر من و فرزند من و پدر مادر من و این منیت ها، پلنگ داره تو وجودش. حسادت داره، سوسمار چشمانش یه چیز ورقلنبیده است، تمثل حسادت مثل سوسماره، تو وجودش سوسمار داره. یک باغ وحش کامل میشه طرف. وقتی اینها بیرون شدن، پاکسازی شد، این حیوانات یواش یواش بیرون رفتن از وجود انسان، و الا اینها اگه انسان مبارزه نکنه با اینها شاید تو بعضی از موقعیت ها بروز نکنه، تو یک موقعیت یک مرتبه این گرگ درنده شد، تو یک موقعیت یک دفعه یه پلنگ از کار در آمد، که به فرموده آقا جان خیلی این حرف آویزه گوش بنده بود، که می فرمود الان که دور هم نشستیم همه خوبیم، بذار پای شهوت بیاد وسط، پای غضب بیاد، پای پول بیاد، بعد ببینیم طرف چه گرگ و پلنگی میشه، که برای رسیدن به اهدافش چه کارهایی که نمیکنه. بذار خلق حسن باید داشته باشه، اخلاقش خب. در بصائر از امام ابو جعفر صعب و مستصعب بیان شده است، این توضیح داده شده صعب مستصعب چیه که حالا میرسیم، و صورت آن این است: عن المفضل، مفضل ابن عمر که از اصحاب امام باقر امام صادق بودن و خیلی هم بزرگ بودن، انسان بزرگی بودن، که قال قال ابو جعفر ان حدیثنا صعب مستصعب. اینجا داریم ذکران ها، کتابای شما چاپ دیگه هم ذکران نوشتید، خب اینو کنارش علامت بنویسید ذکوان، چون ذکران هم در لغت ما پیدا نکردیم چیزی به این نام، همین که در بصائر و درجات ذکوانه، این ممکنه اشتباه چاپی باشه، غلط چاپی که ذکران نوشته شده، ذکوانون اجردون. حدیث ما صعب مستصعب، ذکوان، ذکوان یعنی تزکیه شده، پاک، صاف، اجردون، اجرد، جرده، شما مجرد شنیدید، مجرد یه آدم مجرد یعنی کسی که زن نداره، اصل لغت به معنی چیزی که اضافه ای نداشته باشه، خب مجرد یعنی مردی که زن به او اضافه نشده، گاهی وقت میگیم مجرد یعنی لخت، یه لخت مجرد شد طرف، یعنی هیچ لباسی به او اضافه نشده. اجرد به معنی بی مو، چون مو اضافه در بدنه، اجردون یعنی صافه، هیچ اضافاتی درش نیست. زکوانه، اجرده، لخده، اضافهی درش نیست، صاف صافه. اینجا اشکال داره، اینجا کامل نیست، اینجا ناقصه، اینجا اونجوریه، نداره، حرف تمیز تمیزه، هیچ بالا پایینی درش نیست. ولا یحتمله ملک مقرب، خب دقت کنید اینجا رو میگه ولا یحتمله ملک مقرب، نمیتواند حمل کند آن را ملک مقرب، ولا نبی مرسل، و نه پیغمبر مرسل، پیغمبر مرسل هم نمیتونه، ولا عبد امتحن الله قلبه للایمان، عبد ممتحن هم نمیتونه. اما صعب، اما حالا توضیح میده صعب و مستصعب چیه. اما صعب فهو الذی لم یرکب بعد، صعب اونی که اجازه سواری به تو نمیده، مثل اسب چموشی که نمیذاره سوارش بشی. و اما المستصعب فهو الذی یحرب من اذا رؤیه، اما مستصعب آنیست که از دور که ببیند فرار میکند، یعنی نزدیکش نمیشه بشی. یه موقع بعضی از احادیث هست طرف میتونه نزدیک بشه، اما سوار بر مطلب نمیتونه بشه، یعنی به کل مطلب نمیتونه واقف بشه، فقط یه چیزی میفهمه. اما مستصعب میگه اصلا نزدیکش هم نمیشه بشی، به فهمش نزدیک نمیتونی بشی. و اما زکوان فهو زکاء المؤمنین، پس همین زکوان باید باشه، چون ببینید زکاء زکای از کو، زکاء نه زکران، اینجا هم باز زکران نوشته شده، کنارش یادداشت کنید زکوان. بله که زکات زکوه، که اون زکا و اون تیزهوشی مؤمنینه، پاکی ذهن مؤمنه، زکا المؤمنین. و اما الاجرد، اما اجرد چیه؟ فهو الذی لا یتعلق بهی شیئون من بین یدی ولا من خلفه. اما اجرد آنیست که چیزی به اون نمیچسبد، نه از پیش رو نه از پشت سر، اضافه چیزی بهش نمیشه. یعنی حرفیه که اونقدر حرف بلنده که بخوای چیزی به او بچسبونی از سنخ او نیست، مثل یه پارچه‌ای میمونه، هر پارچه دیگه رو بخوای به وصل کنی نمیشه. حریریه که هیچ گونی بهش مشخصه که این یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. و اما الاجرد فهو الذی لا یتعلق به شیء من بین یدی ولا من خلفه. اجرد آنی است که به او نمیچسبد چیزی از پیش رو و نه از پشت سر، یعنی هیچ از سنخ، کلامی از سنخ او نیست که بشه به او اضافه کرد، به قبلش، به بعدش. و هو قول الله، الله نزل احسن الحدیث، و آن قول خداوند است که می‌فرماید خداوند است که نازل می‌کند احسن الحدیث را، یعنی زیباترین گفتار را. فاحسن الحدیث حدیثنا، که زیباترین حدیث، حدیث ماست که خداوند نازل میکنه در قلوب اینها. فرموده آقا جان میفرمودن ما یه نوار ضبطیم، چیزی از خودمون نداریم، کلمات خدا و پیغمبر رو به دیگران میگیم. عمده اینه که انسان اینجوری بشه، بشه مجرای فیض، از خودم چیزی بگم. اگه از فکر خودت میخوای چیزی بگی که فکرتو به درد کسی نمیخوره، اگه میتونی از اون بر دریافت کنی کلام خدا و پیغمبر رو، این ارزش داره، که اون موقع دیگه کلام من نیست، کلام شخص من دیگه نیست، اون موقع میشه احسن الحدیث، زیباترین حدیث، که خداوند نازل کننده این زیباترین حدیثه. الله نزل احسن الحدیث، خداوند نازل میکنه زیباترین گفتار رو. فاحسن الحدیث حدیثنا، که احسن الحدیث حدیث ماست، زیباترین حدیث، که خداوند نازل کننده آن است. از یکی از اهل معرفت ظاهرم بایزید بسطامی نقل شده و به صورت حدیث هم از امیرالمومنین هست که حدثنی قلبی عن ربی، حدیث میکند مرا قلبم از پروردگارم. این حدیثی که قلب از پروردگار میکنه زیباترین حدیثه، احسن الحدیثه، که به یک راوی بایزید برخورد کرد، سخنی بینشون رد و بدل شد. بایزید گفت تو از کی روایت میکنی؟ مثلا گفت از پدرم. گفت او از کی؟ گفت از استادش. گفت او از کی؟ گفت از استادش. او از شیخش. او از تا برسه مثلا به رسول الله. گفت پس تو روایت میکنی از مرده ای از مرده دیگر. اما من حدثنی قلبی عن ربی، قلبم از پروردگارم حدیث میکنه. البته رسیدن به اینجا باید کسی باشه تحت تربیت ولایت قرار بگیره که به مرتبه ای برسه که قلبش حدیث کننده بشه. و در روایت هم داریم محدث، مثلا پیامبر اکرم فرمود لکل امت محدثون و محدث هذه الامه سلمان، برای هر امتی محدثی هست، محدث این امت سلمان، کسی که از غیب حدیث میشه براش. یا در مورد خانوم فاطمه زهرا روایت داره محدثه است، کسی که از اون براش حدیث میشه، از اون براش گفتگو میشه. و لا يحتمل احد من الخلائق امره بكماله حتى يحده، و کسی حمل نمی کند از خلائق امر آن را به کمالش مگر اینکه محدودش کند. لانه من حد شيئا فهو اكبر من، چرا که هر کس چیزی را محدود کند بزرگتر از آن است، باید بزرگتر از اون باشه که محیط بشه که این رو در محدوده خودش بگیره. پس هیچ کس نمیتونه حمل کنه، هیچ کس به کماله نمیتونه امر ما رو حمل کنه، چون اگه بخواد حمل کنه باید اونو محدود کنه، در حد خودش بیاره، جا بده در خودش. پس خودش باید بزرگتر از اون باشه، پس خودش باید بزرگتر از اونی باشه که درش جا میگیره. والحمد لله على التوفيق والانكار هو الكفر، و حمد از آن خداست بر توفیقی که میدهد و انکار کفر است. توفیق در چی؟ در پذیرش، که بپذیر طرف ولایت رو، که انکار همان کفر است. لا یحیطون بشیء من علمه، احاطه پیدا نمی کنید شما به چیزی از علم خداوند، چون اگه بخواید احاطه پیدا کنید باید بزرگتر بشید از علم خدا. لا یحیطون بشیء من علمه، ولا یحیطون به علما، آیه دیگه، علمن به آن احاطه پیدا نمی کنن. چون فرمود حضرت در اینجا که باید محدود بشه، وقتی محدود میشه که تو به اون احاطه پیدا کنی، پس باید بزرگتر از او باشی. به هر مرتبه‌ای که میخوای برسی باید بزرگتر از اون مرتبه بشی، تا به مرتبه بالاتر بتونی راه پیدا کنی. لذا همینجور طرف وسعت میگیره، سعه وجودی پیدا میکنه. و فی البصائر ایزن مسندن عن ابی صامت، این در بصائر و درجات، از ابی صامت قال سمعت ابا عبدالله، امام صادق شنیدم که گفت ان من حدیثنا ما لا يحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مؤمن، از احادیث ماست بعضی که ملک مقرب، نبی مرسل و عبد ممتحن نمیتوانن حملش کنن. قلت فمن يحتمله، گفتم بس کی حمل میکنه؟ قال نحن نحتمله، گفتن خود ما حملش میکنیم. باز در بصائر و درجات روایتی هست که در ادامه این راوی پرسید پس چه کسی حمل میکند اگه بنا باشه نه ملک مقرب نه نبی مرسل
نه عبد ممتعن نتونن حمل کنن، فرمود کسی را که ما بخواهیم، کسی را که ما بخواهیم حمل میکنن. بعد در این روایت فرمود ما حملش میکنیم، خودمون حمل میکنیم، نه هیچ کس جز ما دیگه حامل او نمیتونه باشه. خب پس احادیث اهل بیت ولایت همه علم است، حقیقته و سر است، رمز، راز و سر هر چیز لطیفه. میگیم سره یعنی چی؟ تعریف سر چی میشه؟ سر هر چیز لطیفه و حقیقت مخفی اوست. حقیقت اشیا رو میگن. اینجا این نکته رو بگیم عزیزان، حالا اگر اهل مطالعاتی شدید که جامعه شناسی، روانشناسی و علوم مختلفه دیگه ای که هست از غربی ها وقتی میخونید میبینید چی اصطلاحات قلمبه سلمبه، مطالب قلمبه سلمبه ای رو میگن. حالا اوناییشون که حرف درست حسابی میزنن، بعد آخر مطلب رو که نگاه میکنی نتیجش چیه، اونایی که درسته میبینیم امامان ما گفتن، یعنی کلی طرف سخن پردازی کرده، همون مطلب رو امام ما توی یه حدیث گفته برامون خلاصه. حالا اینا از ائمه ما گرفتن، چون خیلی کار کردن رو احادیث ما، فکر نکنید اینا غافلن، کلی از کتابای ما اسرائیله، از کتب اصلی حدیث و علومی که داشتیم در جنگ‌های صلیبی و بعد از اونا هم حتی به غارت رفته. که یک دوره یهودیا در ایران شهرهای مختلف دور می‌زدن، کتابای عتیقه می‌خریدن، که اصلا علامه جناب نه های مرعشی ایشون میگه من دیدم که هر عالمی میمرد کتاب خونهشون میمردن حراج میکردن، میگیدم پر یهودیه، مشکوک شدم که اینا چیکار میکنن تو این کتاب فروشی ها. دیدم کتاب های عتیقه، نسخه های خطی رو پولم دارن میخرن میبرن، و دیدم داره فرهنگ ما به غارت میره، که سعی کردم تا اونجایی که میتونم کتاب بخرم، که روزه میگرفتم استیجاری پولشو میدادم کتاب میخریدم، حجم تا آخر عمرش نرم، یعنی پولی نداشت حج بخواد بره. که الان یکی از کتابخونه‌های معتبر دنیاست کتابخونه های طلا مرعشی، خود آقا جان هم همین کارو کردن، خود آقا جان هم کلی از کتاب ها و نسخه های خطی رو تهیه کردن که در کتابخونه‌شون هست. که کتابخونه آقا جان گمنامه، ولی یکی از غنی‌ترین کتابخانه های ایرانه. خب میبینید که اینا تمام حرفی که میزنن آخرش همون کلام ائمه ما در آمد، آخرش شد کلام امیرالمومنین، اونی که باید انجام بدی، یعنی اونی که باید انجام بدیم. خب بعد از این همه کتاب که الان نوشتی به این قدر، من چی باید کنم؟ میبینید ائمه ما گفتن این کارو کنید، اینجوری عمل کنید. مثال عرض کنم، در علوم پزشکی یک برنامه مستندی بود در مورد پیرمردها و پیرزنها که بالای 90 سال مثلا عمر کرده بودن. اینا گفتن ما تحقیق کنیم ببینیم اینا چه کاری کردن که عمرشون اینقدر طولانی شده، آیا غذای خاصی خوردن، ورزش خاصی کردن، جای خاصی زندگی کردن. عده زیاد اینا رو جمع کردن، دیدن هر کدومشون یه غذایی میخوردن، رژیم خاصی نداشتن، بعضیش اصلا ورزش نمی کردن،
گفتن پس اینا را آزمایش کنیم. آزمایش های مختلفی که کردن، دیدن یه ژنی در وجود انسان هست که این با میکروب ها و ویروس ها و کلن با اون چه در بدن وارد میشه مبارزه میکنه و در اینها این ژن از همه بزرگتره، قویتره، لذا معمولا کم مریض میشن اینها، اینجور آدم ها. بعد تحقیق کردن که چجور میشه این ژن رو در بقیه انسان ها فعال کرد، بزرگ کرد. دیدن به وسیله گرسنگی این بزرگ میشه. پیامبر ما فرمود صوم و تصحو، روزه بگیرید تا صحیح بمانید، سالم بمانید. یعنی همه این تحقیقاتی که کردن آخرش میشه همون کلامی که پیامبر خدا به ما فرموده و در زمینه‌های جامعه شناسی و روان شناسی و همه اینا رو که بگردید میبینید آخرش همونه. سر هر چیز لطیفه و حقیقت مخفی اوست. آن حقیقتی که علم است سر و سر مستسر مغنع یا مغنع است. مغنع قناع و مقنعه، شنیدید؟ مقنعه چیه؟ میپوشونه دیگه، پوشاننده است، قناعه. هر سری فهم آن نکن، جا اشتباه نمیشه سر. تو کتاب ما اینجوری چاپ شده ولی درستی سره. هر سری فهم آن نکند و آن حقایق فوق مرتبه بیان لفظی و ادراک فکری هن. اینجا خیلی دقت کنید، این اسراری که فرمود ولایت ما، تو بعضی احادیث فرمود احادیث ما صعب مستصعب سنگینه، اینها چی هن؟ فرمود آن حقایق فوق مرتبه بیان لفظی و ادراک فکری هن. به بیان در بیاد، اسرار الهی نیست که فکر کنید یه چیزی باشه که مثل رمز شب که طرف پیش خودش مخفی نگرداره، بلکه با معرفت شهودی نیل بدانها حاصل آید و هر کس در حد خود به مرتبه از آنها نائل آید. جناب سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه می فرماد آقا موسی بن جعفر یا علی ابن موسی رضا، حالا من شک دارم کدوم از ائمه بود، یکی از این دو بزرگواران بود، میگه در کشفی ایشون رو زیارت کردم و اونقدر ایشون جلو آمد، نزدیک شد، صورتش رو به من نزدیک کرد که گرمای صورتش رو حس می کردم. اینا علت داره ها. بعد به من گفت، فرمود وحدت وجود از اسرار ما اهل بیت است. وحدت وجود یه چیزی نیست که بشه با لفظ و اصطلاح درستش کرد. این همه هم که فلاسفه ایم بزرگان و حکما مثل ملا صدرا اومدن مستدل کردن، باز دیگران نمی فهمن. چیزی نمیست که به این سادگی بشه فهمید. کسی که طهارت داره، پاکه، اینا رو میخونه، تازه به فهمش نزدیک میشه، به فهم وحدت وجود نزدیک میشه. ولی خیلی ها اینه انکار میکنن، تکفیر میکنن اصلا، چون سر اینها چیزی نیست که هر کسی بتونه بفهمه، هر کی بتونه حملش کنه از پسش بر بیاد. و هر کس در حد خود به مرتبه از آنها نائل آید. حالا اونا هم که تازه اهل کشف و شهود میشن، هر کدوم مرتبه ای دارن. این نیست که هر عارفی به هر مرتبه ای بتونه برسه. جناب صدرالدین قونوی در وصیت نامش به شاگردانش می نویسه بعد از ما در علوم ذوقی، علوم شهودی حرف هیچ عارفی رو قبول نکنید، حرف هیچ صاحب ذوقی رو باور قبول نکنید، چون دیگه بالاتر از اینی که ما گفتیم کسی نمیتونه بیاره. وصیت‌نامه ای داره ایشون که میگه طرف صاحب ذوقه، یعنی صاحب شهوده، اما اگر خلاف اون که ما گفتیم گفت شما حرفشو قبول نکنید، چون اون افقی که ما گفتیم کسی نمیتونه بیاره به اون افق مگر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، که ایشون رو اگر دیدید مطالبی داره فوق اون چه ما گفتیم، مطالبی داره دیگه فوق اون چه ما گفتیم. خب تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.